الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى طعام العطنة. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم وجعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك ولي أمرك ومستحفظ دينك، صلى الله عليه وسلم وصليت على آدم من أسفعك وعجزك أنك عبد المجيد. بس در زیل این روایت شریفه بود، من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا فقال طاعت الله و معرفت الامام علیه السلام. من اون مجلسی عرض کردیم اینجا در زیل این حدیث یه بیانی دارن که با قیلم می فرمان که توضیح دادیم که میگن مقصود از حکمت استکمال عملی و نظری نفس انسانه و این از طریق عمل به دستورات الهی است، چون دستورات الهی تعلق گرفته به این اموری که موجب استکمال نفسن و راه رسیدن به این تکلیف هم پیداست امام علیه السلامه. از طاعت الهی شرط حکمته، چون خدای متعال امر که ما که نمیدونیم اونجا موجب استکمال نفس است چیست علمن و عملا، خدای متعال ما رو امر کرده، بنابراین اطاعت الله ما رو میرسونه به استکمال نفس. این طاعت هم مشروط به معرفت الامامه، حالا یا از باب اینکه کلن طاعت مشروط به معرفته یا از باب اینکه توضیح ظاهریش که اگر کسی بخواد طاعت کنه باید کیفیت طاعت الهی رو بدونه و کیفیت امر و نهی الهی از امام اخص میشه. این بیان اول بود. عرض کردیم این بیان خیلی بیان تمامی نیست، خیلی قابل خودشون هم با قیله فرمودن، ولی یه عبارات دیگه ای دارن. اون عبارات دیگرشون یه تقریبا شبیه همینه ولی با یه تفاوتهایی که در زیل حدیث هشام در کتاب عقل و جهل اونجا میفرمان که در اونجا حکمت به فهم و عقل تفسیر شده. فهم و عقل اونجا می فهمن الحکمت تحقیق العلم و اتقان العمل. اگر کسی علوم الهی درش محقق بشه و عملش متقن باشه حکیمه. کسی که علم در وجودش محقق نشده، اون علوم حق، علوم ثواب در وجودش نیست و عملش متقن نیست، این حکیم نیست. این بیان ایشون اونجا هست و حالا ملاحظه فرمودین. یه بیانی دارن ذیل حدیث دیگری که در کتاب ایمان و کفر نقل کردن که از کردیم حدیث رو خوندیم. نبی بصیر نبی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا قال معرفت الامام و اجتناب الکبائر التی اوجب الله علیها النار. معرفت امام و اجتناب از کبائر. کبائر هم اینجا توصیف شده به اون گناهانی که تهدید به آتش شده دیگه، که این یه ضابطه ایست برای کبائر دیگه. حالا کبائر محل بحثه که کدام گناهان کبیرن، یکی از ضوابطی که در روایت ذکر شده همینه، معاصی که تهدید به آتش شده در اون زیلش اون معاصی میشود معاصی کبائر. حضرت حکمت رو به معرفت الامام و اجتناب الکبائر تعریف کردن، معرفت امام و اجتناب کبائر. ذیل این روایت عرض کنم ایشون قول طبرسی رو در مجموع البیان نقل میکنن که حکمت رو معنا کرده، اقوالی رو ذکر کردن پشت سر هم که حالا اقوال دیگه. بعد خود ایشون وارد بحث میشن، میفرمان که اقول ظاهر و کثیر من الاخبار انه العلم الحق المقرون بالعمل. همونی که عرض کردم در ذیل حدیث اول می‌فرمایند که حدیث کتاب عقل و جهل الحکمت و تحقیق العلم و اتقان العمل. اینجا هم همونو می‌فرمایند، می‌فرمایند ظاهر و کثیر من الاخبار انه العلم الحق المقرون بالعمل. علم به معارف حقه، اگر مقرون به عمل شد میشه حکمت. یعنی هم قوه نظریه، قوه علمی انسان حقایق رو بفهمه، هم قوه عملی انسان عمل بکنه به اقتضای او. یا باز تعبیرشون العلم اللدنی الذی افاضه الله علی قلب العبد بعد العمل. که این همون تعبیر معروف فیضه، اینو از معروف فیض گرفتن دیگه، پیداست. تعبیر بیان معروف فیض رو عرض کردیم، بیان معروف فیضه، بیان خود علامه مجلسی نیست. که علم حق رو جز گفتن علم لدنی، علم لدنی هم الذی افاضه الله علی قلب العبد، این همون بیان معروف فیض است که فهمودن که علومی که مقصود به ذاتن این معارفن، این معارف هم گاهی تقلیدی به دست میان گاهی تحقیقی. تحقیقیش همون است که اون نوری است که افاضه به قلب میشه با شرح صدر. این همون تعریفه. منتها اینم میگن مقیده به عمله، اینم بعد العمله دیگه. پس اون علم لدنی که بعد از عمل حاصل میشه میشه حکمت، پس میشه اینم میشه علم مشروط به عمل دیگه، که اونم خودش اقتضای عمل داره بازم بعدش دیگه، اون علم مقتضیاتی داره. بنابراین ایشون علم و عمل رو هر دو رو عقص میکنن، العلم الحق المقرون بالعمل، یا علم لدنی که بعد العمل تحصیل میشه. تقوا و اینا مقدمه رسیدنه بوز. حالا این حدیث رو چجوری معنا میکنن؟ این تعریفی که قوم کردن که حکمت اینه و میگن ایشون ظاهر و کثیر من الاخبار، نمیدونم اون کثیر من الاخبار از کجا آوردن، ظاهر و کثیر من الاخبار این است که حکمت علم حق مقرون به عمله، یا اون علم لدنی است که بعد العمل حاصل میشه. اما این حدیث رو چجوری معنا کردن؟ که عرض کردم معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي وجب الله علیها النار، میفرمایند که این حدیث دلالت میکنه بر این که حکمت عبارت است از صحت اعتقادات، اگر کسی اعتقاداتش صحیح باشه و از کبائرم اجتناب کنه، این از کنم حکیمه. چرا؟ چون معرفت الامام رو مقدار تعمیم میدن، میگن معرفت امام مستلزم تصحیح سایر عقایده. کسی که قالب توحید نیست، قالب نبوت نیست، که به معرفت الامام نمیرسه. پس این که گفته شده معرفت الامام یعنی به لوازمه، که معرفت الامام جزء اعتقاداتی است که پیوسته به اعتقادات دیگری است. پس کسی که به معرفت الامام میرسه یعنی عقایدش صحیحه. کسی که معتقد به معاد هست، مثلا معتقد توحید هست، معتقد به نبوت هست، ولی معتقد به امامت نیست، این عقایدش صحیح نیست. حد نصاب عقاید صحیح چیه؟ معرفت الامام دیگه. نه معرفت الامامی که درش اعتقاد به معاد و توحید و اینا نباشه، که مقصود نیست که شما. پس مقصود از معرفت الامام در اینجا معرفت الامامی است که اون قله معارف دیگه، کسی به او رسید اعتقاداتش صحیحه. این ناظر به این هست، نمیخواد بگه فقط معرفت الامام به تنهایی. معرفت الامام تصحیح العقاید، کسی که عقایدش صحیحه، این عبارت کنایه از اوست در مقابل کسانی که به معرفت الامام نرسیدن، که یه سلسله اعتقادات دارن ولی اعتقاداتشون تصحیح نشده، به کمال نرسیده. ایشون اینجوری معنا میکنن. پس بنابراین میگن این روایت دو چیزو میخواد بگه، یکی تصحیح العقاید، یکی هم اجتناب کبائر. که بعد اجتناب کبائر هم تعمیم میدن، میگن ممکنه کسی بگه مقصود از اجتناب کبائر انجام همه واجبات هم است، چون واجبات هم ترکش کبائر هم دیگه، کسی نماز نخونه کبیر است. لذا میگن اجتناب کبائر یعنی این، یعنی تمام طاعتهای لازم الهی رو میاره دیگه. کسی که اعتقاداتش صحیحه و همه فرائض الهی رو هم از واجبات و محرمات رعایت میکنه، این میشه حکیم. این میشه همون دیگه، العلم الحق المقرون بالعمل. میگن همونه. این که میگن از روایت استفاده میشه، همینجور از روایت استفاده میکنن. علم حق هم یعنی عقاید صحیحه. بعد یه تعمیمی هم ایشون میدن در ذیلش، بعد میفرمان که بله یمکنو، بعد میگن این روایتی هم که دلالت میکنه طاعت الله و معرفت الامام، همینو میخواد بگه دیگه. معرفت الامام یعنی عقاید حقه، طاعت الله یعنی همون اجتناب الکبائر. بنابراین این دو تا روایت هم اینجوری جمع میکنن، این روایتی که دلالت میکنه معرفت الامام و اجتناب الکبائر، و اون روایتی که دلالت میکنه طاعت الله و معرفت الامام، میگن هر دو یه چیزو میخواد بگه. میخواد بگه اعتقاد صحیح و عمل به لوازمش، که میشود العلم الحق المقرون بالعمل، که میگن از روایات استفاده میشه یعنی همین. منتها این علم الحق که انه اینم از معنی فیض دارن دیگه، که یا علم تقلیدی آدم معارفو میخونه از ائمه میپذیره، یا این که نه، این معارف درش محقق میشه از عالم بالا، میشه علم لدنی. لذا اون تعریف دومم که گرفتن که انه همین تعریفه، از روایات استفاده میشه علم حق و عمله. علم حق هم از علم تقلیدی به علم لدنی است. حکمت مراتبی داره، کسی ممکنه از معارف اهل بیت استفاده کنه ولی هنوز محقق نشده در قلبش به نحو نورانیت قلب، اینم حکیمه، مرتبه ایز از حکمت. پس طاعت الله و معرفت الامام هم همینه، چیزی غیر از این حدیث نیست. اونجا داره معرفت الامام و اجتناب الکبائر، اونجا داره طاعت الله و معرفت الامام. این اجتناب الکبائر هم یعنی فرائض عام از محرمات و واجبات. لذا بعدش میفرمایند که این روایت با اون روایت مفادش یکیست. و فی روایت اخرى انها طاعت الله و معرفت الامام، پس این دوتا یکی هستند. این جمعیست که ایشون میکنن. بلکه حالا یه توصیه دیگه هم میدن، میگن ممکنه کسی بگه که وقتی ما میگیم علم حق فقط عقاید نیست، یعنی کسی که تمام معارف و علومی که داره علوم حق باشه و از سرچشمش گرفته باشه، نه فقط عقایدش صحیح باشه. کسی که تمام علوم رو از سرچشمه خودش میگیره، این آدم آدمیست که حکیمه. خب این از کجا اضافه میکنید؟ این که سایر اعتقادات هم اضافه کردید، گفتی تصحیح اعتقاد از معرفت الامام استفاده میشه، چون کسی عارف به الامام است که همه عقایدش صحیحه، کسی که عقایدش صحیح نیست این عارف به امام نیست دیگه. به تعبیر اینو کنایه گرفتید، گفتید میخواد عامه رو بیرون کنه که اعتقادات دارن ولی اعتقاد به امام ندارن، اونا اعتقاداتشون تصحیح نمیشه. از این بالاتر میگن ممکنه تعمیم بدیم، ولی ممکن ادخال و سایر العلوم الحقه فی معرفت الامام. پس این روایتی که میگه معرفت الامام و طاعت الله یا اجتناب الکبائر، مقصود از معرفت امام مطلق علوم حق است. چرا؟ لان معرفتهم حق المعرفه یستلزم اقصى العلوم عنهم بقدر القابلیه. کسی که امام رو شناخت علوم از او میگیره دیگه. پس بنابراین معرفت الامام موجب میشه همه علوم حق به انسان برسه. پس حکیم اون کسی است که به علوم حق رسیده، اولش اعتقادات، بعد سایر علومی است که از ائمه حفاظه شده. کسی علوم حق را از ائمه گرفت، اعم از اعتقادات و غیر اعتقادات، این حکیمه. پس معرفت الامام کنایه است از این که اون قله امام شناسی رو کسی اگه داشته باشه، همه علوم حق بهش میرسه و همه علوم از طریق حق میگه و ثواب به دست میاره. میفهمه که فقط بعد از امام عکس بکنه. کسی به معرفت الامام رسید، دنبال علوم دیگران نمیره. بنابراین این روایت نمیخواد بگه فقط معرفت الامام، میخواد بگه باید همه علوم حق رو انسان به دست بیاره، تمام وظایفی که نسبت به حضرت حق داره انجام بده، میشه حکیم. اینو گاهی گفتن طاعت الله و معرفت الامام، گاهی فرمودن معرفت الامام و اجتناب الکبائر، گاهی گفتن از تفقه فی الدین. تفقه فی الدین هم یعنی همین، یعنی انسان همه حقایق رو از امام بگیره دیگه، فقیه در دین الهی باشه، عقاید و اعمال و همه علوم رو از طریق تفقه در دین الهی علوم حق رو به دست بیاره. بنابراین که ایشون میفهمند که ظاهر و کثیر، اقول ظاهر و کثیر من الاخبار انه العلم الحق المقرون بالعمل، یعنی همین. میگن اون روایتی که میگه تفقه در دین همین رو میخواد بگه. این روایتی که میفهمد طاعت الله و معرفت الامام همین رو بیان میکنه. اون روایتی که دلالت میکنه معرفت الامام و اجتناب الکبائر همین رو میخواد بیان کنه. که انه معرفت الامام محور معارف دیگه است. لذا بعضی هم اینجوری گفتن حکمت اون معرفت محوری است که بقیه معارف از اون ناشی میشن، اون قواعد اساسیه. و مرحوم مجلسی هم وقتی نقل میکنن کلام از کنم تبرسیو، یکی از معانی که من اون تبرسی ذکر کردن اینه، معانی که برای حکمت نقل میکنن همینه. فرمان که معانی رو نقل میکنن، کیش نه، و قیل هو العلم الذي تعظم منفعته و تجل فائدته و هذا جامع للاقوال. برای مجلسی میگن حکمت اون علم نافع اصلیه، اونیست که منافع کثیره داره و فواید کثیر، به اون علم میگن حکمت. پس علم از سنخ حکمت، حکمت از سنخ علم میگیرن. منتها میگن هر علمی نیست، علم به اون قواعد کلیه، اون اساسی که از اون قواعد دیگه ناشی میشه. و خب العلم الذي تعظم منفعته و تجل فائدته که هاذا جامع للاقوال. وقت این روایات مصداقش رو ذکر میکنه معرفت الامام. کسی به معرفت الامام رسید، به حکمت رسیده. عنایت فرمودین همه معارف دیگه هم دستشه، از این معرفت معارف دیگه ناشی میشه و از کنم سایر قواعد عمل هم ازش به دست میاد. این بیان مرحوم مجلسی، ظاهرا مرحوم مجلسی جمع بین روایات و چه روایاتی که دلالت میکند که تفقه من فقه حفه و حکیم، چه روایتی که میفهمد که طاعت الله و معرفت الامام، چه روایتی که معرفت الامام باشد نابود که باید یه جور معنا میکنن. میگن محورش معرفت الامامه و عمل به اقتضای او، که عمل به اقتضای او چیه؟ این معرفت مستلزم طاعت دیگه. بنابراین چرا معرفت الامام گفته شده؟ چون این معرفتی است که بقیه معارف ازش ناشی میشه. کسی به معرفت حقه امام برسه، سایر عقایدش هم تصحیح میشه، سایر علومش هم تصحیح میشه، علوم هم از امام میشه فقیه، میشه حکیم. لذا محور فقاهت معرفت الامامه. کسی به مال تفقه بدون معرفت الامام فقیه نمیشه. سال همه اون بچرخه. این معنایی که ایشون کردن، نمیدونم معنای سلام تعلینم عرض بکنم یا نه، این معنایی که ایشون میکنن یه مقدار دیگه نزدیک میشه به همون معنای اول مرحوم فیض، که میگن حکمت عبارت است از اون علم لدنیه به علوم مقصود به ذات معارف. اون تا ایشون اضافه میکنن میگن این همراه با اجتناب کبایر و طاعت و عمل هم باید باشه، میشه اتقان العمل، که مرحوم فیض هم همینو فی الجمله داشته، العلم الحق المقرون بالعمل. یا تعبیر دیگرشون در ضمن حدیث هشام، تحقیق العلم و اتقان العمل. اینم میخوام بگم من از روایات استفاده کردم، عرض کردم چجوری هم روایاتو جمع میکنن. میگن معرفت الامام موجب تصحیح هم عقاید بلکه رسیدن به علوم حقه میشه، پس تصحیح العقاید مقصوده. این مطلب رو حالا این مقدار تو آیات باید دنبال کنیم دیگه. من سر متعلینم یه بیانی دارن، اون بیان اینجا خوندنی است، بیان حالا لطیفی حالا اینجا دارن. ابتداعا حکمت رو سه تا معنا برایش ذکر میکنن در طول هم، که در واقع یه معناست. من بله تفصیل میدن همین رو، مبتنی بر مبانی خودشون تفسیر میدن. معنای اول حقیقت الحکمه هی معرفت الله تعالی و طاعته. حکمت چیزی جز معرفت الله و طاعت الله نیست. این یک. بعد این معرفت رو توضیح میدن، میگن مقصود از معرفت ایمان به الله و به ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر، این میشه معرفت. طاعت هم میشه بل عمل به مقتضا. وقتی انسان یوم الاخر رو فهمید، ملائکه رو فهمید، انبیا رو فهمید، یه اقتضایی داره دیگه. کسی که انبیا رو قبول نداره یه جور عمل میکنه، کسی که قبول داره یه جور دیگه باید عمل کنه. کسی آخرت رو قبول نداره با داره فرق میکنه. کسی ملکوت عالم رو قبول نداره و داره، دنیا عالم منحصر به همین ظواهر میدونه یا باطنی برای عالم قائله، عمل فرق میکنه دیگه. پس بنابراین تا معرفت الله رو تفصیل میدن، میگن ال ایمان و بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر. اینم از آیه اخذ شده دیگه، ول مؤمن کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، یوم الاخر هم از جای دیگه آوردن، درسته؟ که از مثلا آیات اول سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بالآخرة، درسته؟ بنابراین این تفسیر همون است. میگن معرفت الله و طاعتی، معرفت یعنی ایمان تفصیلی به حضرت حق، عالم ملائکه، کتب، رسول، یوم الاخر. خب اینا یه مقتضایی داره، کسی مؤمن به الله باشه یا نباشه، یوم الاخر رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه، دو جور در عالم زندگی میکنه، ولی عمل به مقتضا. این ایمان به الله و ملائکته و کتب و رسولی هم که تفصیل اون معرفت الله قرار میدن، چون اینا را ایشون از شؤون الوهیت میدونه دیگه، میدونه تفصیل هم در جای دیگه دادن، که این حالا به تعبیری مظاهرن هرچه که بیان ایشون دادن عرض میکنن. بنابراین میگن ایمان به الله تفصیل پیدا میکنه، میخواد خدا رو قبول کنید، خدا متعال شؤون الوهیتش این اموره. نمیشه کسی ایمان به الله داشته باشه، ایمان به غیب و ملائکه و کتب و رسول و یوم الاخر نداشته باشه، اینا شؤون ایمان به الله. پس حکمه دنی ایمان به الله به تفصیل، اجمالش میشه ایمان به الله، معرفت الله، تفصیلش میشه ایمان به این حقایق. کسی ایمان به این حقایق داره، مؤمن نداره، مؤمن به الله نیست در واقع، اینا شؤون الوهیت. اینم معنای دوم. معنای سومی که میکنن العلم به حقایق الاشیاء کماهی علیها و زهد فی الدنیا، عمل به مقتضاشو میگیرن زهد فی الدنیا، ایمان رو هم میگن علم به حقایق الاشیاء کماهی علیها. این معرفت الله، معرفت الله رو تفصیل میدن به این، میگن انسان وقتی حقایق اشیاء و کماهی شناخت به معرفت الله میرسه، چون اشیاء شأنی ندارن الا اینکه مخلوقن و حالا به تعبیر ایشون عین ربطن و بقیه عبارات چه معنی نکنه. بنابراین چون این اشیاء حقیقتشون عین ربط، عین فقره، عین تجلیات، علم به این حقایق، این عرض کنم کم آهی، این همون معرفت الله. کسی عالم ملائکه رو نشناسه عارف بالله، بشناسه استقلال برش قائل باشه، اینم عارف بالله نیست. عوالم رو کسی نشناخت، این معرفتش بالله نقص داره. باید همه عوالم رو بشناسه تا برسه به عالم ملائکه و کتب و رسول و یوم الاخر و اینا رو، اما کماهی بشناسه که اینا چه نسبتی با حضرت حق دارن، اون نسبت رو بفهمه، هم بشناسه اینا رو هم نسبتش با حضرت حق بفهمه، اینجوری معرفت الله حاصل میشه. و الا کسی این شعون رو نداشته باشه، معرفت اللهش تفصیلی نیست، که انده اینا رو تفصیل همون معرفت الله میدونن. یه مرتبه تفصیلش میدن به ایمان به الله، ملائکه، کتب، رسول، یوم الاخر، که اینا شعون الوهیتن. بعد اجمالا میگن علم به حقایق الاشیاء کماهی علیها، که حکمت رو به این تعریف میکنن، چون دیدید بعضی حکمت رو تعریف میکنن علم به حقایق الاشیاء، ایشون اینجا آوردن میگن علم به حقایق الاشیاء همون معرفت الله. حقایق اشیاء رو کسی درست شناخت عارف بالله میشه، عوالم رو بشناسه، این عوالم رو نسبتش با حضرت حقم درست تلقی کنه، میشه عارف بالله. طبیعتا مقتضاش چیه؟ کسی که خود حقایق اشیاء رو میشناسه زاهد فی الدنیا میشه دیگه، که زهد همه انجام واجبات و محرمات اینا از فروع زهدن دیگه. عمل به مقتضا و طاعت رو ایشون در مقام زهد تعریف، از زهد و فی الدنیا، نسبت به شؤون دنیا باید زاهد باشه، این تعریفی که ایشون میدن. پس معرفت عمل به مقتضاش هم میشه زهد، این بیانه ایشون. خب حالا اگر حکمت عبارت است از معرفت الله و طاعتهی، این معرفت تفصیلیه، چه حالا اینو بحث داره دیگه، مرادات ایشون رو جای بحث و دقت داره. بله حالا دنبالش هست میکن. نکته دومی که میفهمن که ما دو تا حجت داریم، قبلا گفته شد حجت ظاهری حجت باطنی، حجت مستور و حجت ظاهره. حکمت هم همینطوره، ما یه حکمت ظاهره داریم، یه حکمت باطنه. حکمت ظاهره اون حقیقتی است که مستور در قلوب انبیاست، در قلوب معصومینه. البته ایشون اضافه میکنن اولیا، این اشتغالیم جای مناقشه است. فالمستورت فی قلوب الانبیاء والاولیاء و هم الحکماء الالهیون، حکمای الهی کسی هستن که حکمت الهی در قلبشون مستوره. پس این حکمت که این معارف شد، موطن اصلیش قلوب اولیاء، قلوب انبیاست، قلوب معصومینه، و اون قلوب است که حکمت درش مستوره. لذا اونا به اعتباری حکیمن، به اعتباری این حکمتن، هم واجد حکمتن، هم خودشون این حکمتن، مقام قلبشون از کنم واجد حکمته و گویا اصلا این حکمته. بعد مراتب ظاهری و جسمشون هم این حکمته، میگن امام حکمت مجسمه. اون حقایق حکمت که در قلب امامه در مرحله تجسد در عالم ظاهر میشه همین ظاهر امام. وقتی میخواد اون حکمت تنزل پیدا کنه در عالم ما، میشه جسم امام، میشه منزلت ظاهری امام. پس امام هم قلبش موطن حکمت است و حکمت در اون مستوره و حکیمه، بلکه این حکمته، این کلمه حکمته. هم جسم امام تنزل اون حکمت در عالم شهوده. بنابراین حتی خوده این حکمته، حکمت اومده مجسم شده، درست هم است دیگه، تناسبات همون عالم آمده اینجا دیگه، چیزی نیست، جسم امام با روحش متناسبه دیگه. میگه این علم وقتی میخواد محقق شه میشه این، میگن حقیقت حکمت در قلبه، وقتی میخواد تنزل پیدا کنه میشه جسم امام. این لطیفه که میگم کلامشون از این لطیفه خوبیه که واقعا امام این الحکمه است، جسمش هم این الحکمه است. ها حالا میگن کسی به معرفت الامام رسید، این به حکمت رسیده. چه اون مقام باطنی امام عارفه بهش بشه که مالی عده است. حکیم میشن امامو در مقام باطنی میشناسن که حقیقت حکمته، واجد همه حکمته. امامو در مرتبه ظاهریش هم همین امامی که تو عالم عرض است زندگی میکنه، همین زندگیش عین حکمته، خودش عین حکمته. این وجود همه تنقلات و تحولاتش حکیمانه است، این تنزل حکمته. حب نداره، میگن این تحولات وجود عین حکمت بیماری امام هم خارج از حکمت که نیست، اشکالی نداره. امام به شهادت میرسه، نقص برش وارد میشه به نظر شما؟ خود امام به این امام نقص وارد شده؟ نقص وارد شده به نظر شما به امام وقتی امام به شهادت میرسه؟ اگر میشه اونجا مریضم بشن برای نشون که انه اون میخواد اینو بگن. نه، حکمت و حضرت موندن حکمت تا عطا الله معرفت الامام روایت متعددی هم داریم. نه ببینید، و من یعطا الحکمت قالت معرفت الامام و اجتناب الکبائر. فرق هم نمی کنه، خیر کثیر هم بگید تفسیر حکمت میشه دیگه. منتها اگر اینجوری نگید، گفتید این تفسیر حکمته، خیر کثیر هم باید باز معنا کنید یعنی چی. ولی اگه خیر کثیر گرفتید که دیگه پیداست باز تفسیر حکمته، چیزی غیر از اون نیست. حالا عرض میکنم، پس ببینید این بیان ایشون، پس بخونم من یه بارشون بیانشون رو. و من که حکمت باطنی که همون مقام از کنم قلبی انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام، حکمت ظاهرن فهی زوات و هاولا اشخاص و هم اشخاص و حکمه و کل من را واحده من هم را صورت الحکمه و شخصها و هازا غایت و ایتاء الحکمه و ایتاء الخیر الکثیر فی حق عامت الناس. در حق عامه ناس قایتش هم اینه که به امام برسه، این امامو بشناسه. البته معرفت دیگه، همین منزلت ظاهری امام رو کسی شناخت، حکمت رو شناخته. معرفت منزلت ظاهری رو بشناسه، نه فقط ببینه. فمن عرف امامه و اطاعه فقط اطاع الله و اوتی الحکمه و الخیر الکثیر. خیر کثیر یعنی چی؟ حکمت یعنی چی؟ یعنی خود امام. من عرف امامه و اطاعه فقط اطاع الله، روشنه. کسی که امام رو بشناسه اطاعت کنه، خدا رو اطاعت کرده. این که واضحه. و اوتی الحکمه و الخیر الکثیر یعنی امام علیه السلام. چرا؟ لانه نفس الحکمه کما بویه. بیانش یعنی امام عین حکمته. امام رو چه در منزلت نازلش بشناسی حکمت رو شناختی، چه در منزلت عالیش بشناسی حکمت رو شناختی. این بیان مرحوم فیض هم شاید ها که فرمودن علم لدنی، چون ایشون هم همینجوری دارن معنا میکنن دیگه، میگن حکمت یعنی معرفت الله، یعنی معرفت الله، ایمان به الله و ملائکه و الانبیا و یوم الاخر و الکتب، درست. بعدم میفهمن این محقق در قلب امامه. امام عین حکمته، سرچشمه حکمته. من اون فیضم همینو فرمودن که اون علم تحقیقی لدنی در معرفت به نورانیت امام به نحو کمال حاصل میشه. این همین دیگه، این اون حقیقت حکمت در وجود امام متجسده. شما اگر امام رو در مقام نورانیت بشناسید و اون نورانیت به قلب شما افاضه بشه، اون علم لدنی حاصل شده، چون هر حکمه هر چی میخواستید هست دیگه. تعبیرشون بود مقصود علومی که مقصود به ذاتن ایمان به الله و رسوله و یوم الاخر و کتاب و ملائکه است. و اینم یا تقلیدی یا تحقیقی لدنی. تحقیقی لدنیش اون علم افاضه شده به قلب، اون نورانیتی که قلب داده میشه، قلش میشه معرفت الامام. اینم همینه دیگه. میگن معرفت الله میشه حکمت، معرفت الله هم تفصیلش میشه معرفت به این شؤون. این هم در وجود در قلب امام تنزل پیدا کرده و محقق شده. بنابراین کسی به اون مقام راه پیدا کنه، به حقیقت حکمت راه پیدا کرده، یعنی معرفت به نورانیت. حالا کسی به اون مقام علم پیدا نکرد، به مرتبه نازل امام عارف شد، اینم عارف به حکمه است. دیگه ایشون تفصیلات رو نمیدن که چون وقتی این جسم امام رو میشناسی، حالا از او دستورات رو میگیری، بعد به دستورات هم علم کنی، به معرفت میبیان. خودش حکمته. این تفاوت با مرحوم فیضه. میگن کسی هم که در مرتبه نازل است، مرحوم فیض میگفتن اگر معرفت الامام نازل تعریف کنید، این که گفته معرفت الامام حکمت است، در واقع سبب حکمت است. امام رو میشناسی، از او تکالیف رو میگیری، عمل میکنی، به طاعت الله میرسی، بعد میرسی به مقام حکمت و اون علوم قلبیه. شون میگن نه، احتیاج نداره کسی امام رو در منزلت نازلش هم بشناسه، این عین حکمت رو شناخته. معرفت الامام چه در مرتبه قلب چه در مرتبه نازله، معرفت الحکمه است، حکیم شدنه. چون امام هم در منزلت عالیش حکمت مستور است، هم در منزلت نازلش حکمت ظاهر است. علم به مقامات امام مراتب حکمت است. لازم نیست بهش اضافه کنید که حالا این مستلزم طاعت است و طاعت آدم رو میرسونه به معرفت. اون یه منزلت از حکمته، این یه منزلت دیگری از حکمته. چون تمام مقامات وجود تنزل و تجسد حکمته. این بیانه ایشون. حالا یه کار دیگه بعد انجام بشه، اون مهمه و اون این است که بالاخره مراجعه به آیات قرآن کنیم، ببینیم چه جوری میشه بر اساس آیات قرآن حکمت رو فهمید. و از کار مرحوم مجلسی تلاششون این بود که یه جوری روایات رو با هم جمع کنن. به نظر فهمودین چه جوری روایات رو جمع کردن؟ از کردم معرفت الامام رو معنی تصحیح عقاید و بلکه تصحیح علوم گرفتن. اجتناب الکبائر و طاعت الله هم به معنی اقتضا عمل به مقتضای همین اتقان العمل گرفتن. کسی عملش متقن باشه، اعتقاداتش هم صحیح باشه. جمع بین ادله کردن، یه جوری روایات رو جمع کردن. اضافه فرمودن کثیری از روایات مفادش همینه که علوم حق رو داشته باشی، عملت هم عمل متقن باشه. مرحوم مجلسی بیانشون این بود دیگه، ظاهرش جمع بین روایات بود. این بزرگواران نمیدونن مثلا به حسب ظاهر تلاشی برای جمع بین روایات نکردن، ولی سعی کردن روایات یه توضیحی بدن که چرا معرفت الامام عین حکمت است. حکمت رو اول تعریف کردن، بعد میگن امام چون عین حکمت است، در مراتب وجودش با حکمت اتحاد داره، به عینیت داره، هر مرتبه از مراتب امام رو بشناسی حکمت رو شناخته ای. البته معنیش نیست که آدم نگاه میکنه به حکمت حکیم میشه. خب همه عالم تنزل سن الهی است، اما این معناش نیست که آدم نگاه میکنه به سن میرسه، که ممکنه در حال غفلت باشه. معرفت دیگه، هر منزلتی از امام روش معرفت پیدا کنی، امام رو توی منزلت به ماهو امام بشناسی، حکمت رو توی منزلت شناختی، امام رو در منزلت عرض کنم عالی وجودشون، مرتبه کمال و نورانیتشون هم بشناسید، کمال حکمت رو در اون مقام به دست آوردید. من مدرسی جمع بین ادله می کردن. حالا ببینیم مقتضای آیات و اینا چیه، مقداری مرور کنیم این بیان کلمات قوم، حالا در جمع بین ادله یا توضیحات عقلیهی که بر اساس معارفی که داشتن بیان کردن. ببینید در آیات قرآن این نکاتیست که مقداری جای تأمل داره، من میگم خود شما تأمل بفرمایید. در آیات مکرری ملاحظه کردید که حکمت در عرض کتاب قرار گرفته، یا علمهم الکتاب والحکمه. حالا حکمت یعنی یه چیزی در عرض کتاب، خدای متعال کتاب رو به حضرت داده، و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس بنابراین حکمت از امور تعلیمیه است، از سنخ تزکیه و اینا نیست. یعلمهم الکتاب و الحکمه. بله بله. حالا این یعلمهم الکتاب و الحکمه مقصود در عرض کتاب، اولا این کتاب مقصود اینجا چیه؟ کل قرآنه. و ثانیاً یا نه مقصود چیز دیگری، چه مثلا در اون آیه شریف سوره مبارکه حدید که لقد انزلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. این کتاب یعنی قرآن، وقت میزان دیگه یعنی چی؟ میزان غیر قرآن هست که غیر کتاب الهی است. یا نه اون کتاب اونجا مقصود بخش خاصی از کتابه، مثلا فرائضه که مکتوب شده. اینجا هم همینطوره، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. بس این تعلیم کردنی است دیگه، حضرت تعلیم میکنن به ما کتاب و حکمت. و یه نکته، حکمت هم فل جمله در عرض کتاب اینجا آمده. حالا مراد چیه؟ مراد اینه واقعا حکمت چیزی غیر از کتابه یا ناظره به یه بخشی از کتاب، ذکر خاص بعد العامه، که حکمت یک بخش خاصی از کتاب، همه کتاب حکمت نیست. حکمت اون قله های کتابه، اون معارف مثلا اساسی کتابه که بقیه معارف از اون ناشی میشن. نمیدونم چجوری باید معنا کرد. کتاب چیه؟ عیب نداره. کتاب چیه؟ آیات تلاوت که اونم مقام عالی کتاب دیگه، مقام عالی کتاب دیگه. و حکمت چی میشه؟ حکمت غیر اون مقام عالی کتابه، تعلیمی هم هستا. حضرت هم تلاوت آیات میکنن هم تعلیم. منافات نداره اینجا کتاب مقصود آیات هم باشه، چون یه مرتبه تلاوت داریم یه مرتبه تعلیم داریم. این ممکنه اینجوری، ولی ممکنه مثلا بگه نه، مرتبه تلاوت ناظر به ظاهر کتابه، مرتبه تعلیم ناظر به باطن کتابه. ناظاهر کتاب رو تلاوت میکند، باطن کتاب رو تعلیم میکند. ولی در صورت کتاب اینجا نسبتی با قرآن داره دیگه، یا همین ظاهر کتاب است و مقاماتش هم مقامات، یا فقط مقام باطنی کتابه کتاب. ولی حکمت بالاخره در کنار او آمده، چه کتاب رو اعم از مقام ظاهری کتاب و مقامات باطنی کتاب بگیرید، چه خصوص مقامات باطنی بگیرید، حکمت در عرض کتاب آمده. این چیه؟ بله؟ میشه ذکر خاص بعد العام دیگه، نه تبیین بیان نیست که فقط کتاب. بله، ممکنه اینم یه احتمالی که آدم بگه اصلا میخواد قرآن رو توصیف کنه به کتاب، کتاب حکمت هست. بله، اب نداره، کتاب آسمانی دیگه، کتب آسمانی حکمت هست. اما اگه این باشه، این معیده اینه که آدم بگه این حکمت عطف تفسیری هستن، یا علم حال کتابه ولی حکمت خواهد بگه این کتاب این حکمته، یا نه این کتاب مشتمل بر حکمته، بنابراین قله های این کتاب میشه حکمت. این یک نکته در باب حکمت که حالا تأمل بفرمایید. یه نکته دیگه این است که در بعضی از آیات یک معارف خاصی و یک بس کنم حقایق خاصی ازش تعبیر به حکمت شده. که مثل چی؟ مثل این که فرض بکنید در سوره لقمان فرمود که لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. به نظرم آیه اینه، غلط نخونده باشه، درسته؟ لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لی ان اشکر لله و من یشکر فإنما يشكر لنفسه و من كفر فإن الله غني حميد. خب بنابراین میبینید حکمت به مقام شکر تفسیر شده، اونم شکر کامل دیگه، که انسان در مقام شکر باشه و شکر خودش رو هم به اصطلاح موجب به شکر نشه، شکر خودش هم از خدای متعال ببینه و بدونه که این شکر برای خودش فایده ای داره، کاری برای خدای متعال انجام نمیشه. چون ممکن آدم به شکر خودش موجب بشه. مقام شکر و عرض کنم مقام حقیقی شکر که انسان بفهمه من یشکر فانما یشکر نفسه ان الله غنی حمید. کسی اینو فهمید این حکیمه. حکیم اون کسی است که در مقام شکره و خدای متعال رو بی نیاز از شکر میدونه، در این که در مقام شکره و میفهمه که شکر انسان رو میسازه، به درد انسان میخوره. این مثلا یکی از معارفی است که ازش تعبیر به حکمت شده. بله دیگه، باطنش باز همینه. حالا یا تعلیل یا نه، که تعویل شکره، که حقیقت شکر شکر امامه، یه بحث دیگری است. اون تعویله، یعنی شکر، شکر نعمت دیگه، نعیمی جز امام نیست. من یشکر این شکر امام، حرف خوبی هم هست. نه ببینید، ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر، اون حقیقت شکر رو بهش تعلیم کرده. شکر حقیقی چیه؟ شکر حقیقی در واقع شکر نعمت هاست دیگه. شکر یعنی یک، نعمت ها رو ببینی، دو، نعمت ها رو به خودت نسبت ندی تا موجب بشی، سه، به غیر نسبت ندی تا مشرک بشی، نعمت ها رو به خدا نسبت دادی میشه مقام اول شکر، الحمدلله. درسته؟ بعد این است که این نعمت رو تکلیفی که نسبت بهش داری انجام بدی. اگر وظیفه‌ای که نسبت به این نعمتی که بهت دادن انجام دادی، تا این چه نعمتی باشد، این مال از دست خدا بگیری به خدا برگردونی، میشه شکر. ولی اگر از خدا دانستی خرج خودت کردی، این کفران نعمته. خرج دیگران کردی، از خدا بگیری به خدا برگردونی، میشه شکر. به امام که میرسید، نعیم حقیقی امامه. کسی اون نعمت رو نشناسه، شاکر خدا نیست در حالا. خدا میتونه نعمتی مثل رسول و امام رو به انسان عطا کرده، بعد همه مسئولیت انسان هم در مقابل این نعمته. کسی اینو نشناخت، شکر نکرده. شناخت، خودشو به اون اسپورت تو صراط او حرکت نکرد، شاکر نیست. شاکر اون کسی است که در صراط امام حرکت میکنه. میشه طاعت معرفت الامام و طاعت او، کمون طاعت الله. میگه که لایش کرد، کسی که عارف به نعمت نشه شکر نمیکنه نعمت رو دیگه. این روشنه. کسی نعمت رو نشناسه، دو نعمت رو یه مقادم نعمت رو نازل میشناسه، خیال میکنین زمین داره به ما یه رزقی میده. این که گندم نیست، گندم که این نیست، گندم رزق الهی است داره نازل میشه. کسی گندم رو در مقام رزق الهی بودن نشناسه، این شاکر نیست. عارف باید باشی. عنایت میکنی؟ کسی که این امکانات و نازله رحمت خدای متعال و اسماء حسنای الهی نمیبینه، این عارف به این مخلوقات هم نیست. شکر یعنی نعمت رو دیدن، نعمت رو از خدا دیدن. از خدا دیدن چند جوره دیگه. نازلش نبی که خدای متعال خلق کرده، جامعه ترش این اسماء حسنای الهی رو در این نعمت ببینی، میشه مقام بالای معرفت به نعمت. اشیاء رو کماهی شناختن یعنی اسماء حسنای الهی است که در اسماء جاریه دیگه، و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. کسی امکانات رو دید، در این امکانات رحمت الهی، اسماء حسنای الهی رو دید، بعد این امکانات از حضرت حق تلقی کرد، اونجوری هم که خدای متعال صلاح میدونه همونجور خرج کرد، این میشه شکر. ولی همه نعمت ها بله همینه دیگه، شکر هم همینه دیگه، مقام شکر. وقت این نعمت ها مراتبی دارن، اصل نعمت امامه. شما امام از عالم بردارید، هیچ نعمتی در عالم نیست. درسته؟ امام است که با طرح خودش همه این نعمت ها رو تبدیل میکنه، مسیر رزق صحیح میشد. حالا علایال این امکانات وقتی انسان از دست امام گرفت به امام برگردان، این شکر حقیقی. کسی امام رو نشناسه کافر مطلق، نعیم حقیقی دیگه. حالا این در جای خودش نعمت، نعیم حقیقی امامه. بنابراین شکر حقیقی اینه که امام من الله رو بشناسی. وقتی امام من الله رو شناختی، همه قوای خودت رو ذیل امام قرار بدی، در وادی امام و در طرح امام عمل کنی، میشه شکر، میشه حکمت. نه اونش زیاد است. حالا ما فعلا حکمت رو ایتا، خاطرم حکمت از جنس ایتا از عالم بالا بیاد، این منافات نداره با تعلیم. ایتا از جنس تعلیم باشه منافات نداره. آتینا لقمان الحکمه ان اشکر. بنابراین مقام شکر، مقام اونم شکری که عرض کردم، ان اشکر لله و من یشکر فانما. وقتی کسی که امام رو شناخت داره با امام حرکت میکنه، خیال کرد امام محتاج به اوست، این شاکر نیست. شاکر اون کسی است که امام رو میشناسه و همه امکاناتش رو در مسیر امام قرار میده، به امام رو هم محتاج به خودش نمیبینه. نسبت به حضرت حق که معلوم غنیه، هممون میفهمیم. اونجایی که ما گیر میفتیم نسبت به امام، خیال میکنیم امام محتاج به ماست. چون در قالب بشر ظاهر شده، خیال میکنیم ما نباشیم کار امیرالمومنین جلو نمیره. شاکر اون کسی است که امام خودش رو میشناسه، لذا تفسیر شده به امام زمان. یعنی اون نعمت حقیقی رو به لقمان نشون دادیم. وقتی امام زمان شناخت، این میشه حکیم، میشه معرفت الامام دیگه. و شاکر نعمت امامه، انسانی که امامو میشناسه و شاکر نعمت امامو میشه حکیم. این ظاهر این آیه همینه دیگه. حالا آیات دیگه هم هست، مقدار ببینیم چی میشه. الحمدلله.